بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. الحمد لله صلى الله على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعین. خیلی خوش آمدید. در ادامه خطبه خانی نهج البلاغه الحمد لله به خطبه 219 رسیدیم. 219 در باب جنگ جمل است. خب ما در مورد جنگ جمل و عوامل ایجاد جنگ جمل، مؤسسین و مسببین جنگ جمل، حوادثی که در طول جنگ به وجود اومد، اینها رو تقریبا میشه گفت به صورت مفصل هم در نهج البلاغه ذکر شده هم خارج از نهج البلاغه خدمت شما عرض کردیم. یکی از نکات مهمی که هست سرنوشت طلحه و زبیر به عنوان مؤسسین این حرکت شوم و فتنه بزرگ چیست؟ سرانجام طلحه و زبیر چه شد؟ خطبه 219 اشاره به یه بخشی از این ماجرا داره و انشالله توضیحات تکمیلی رو عرض خواهیم کرد. من کلام له علیه السلام لما مر به طلحة ابن عبید الله و عبدالرحمن ابن عتاب ابن اسید و هما قتیلان یوم جمل، یوم الجمل. بعد از اتمام جنگ جمل وقتی امیرالمومنین بین میدان قدم می زدند رسیدن به جنازه طلحه، صحابی معروف پیغمبر، و رسیدن به جنازه عبدالرحمن ابن عتاب ابن اسید که ایشون هم یکی از اصحاب جمل بود و در روز جمل کشته شد. خب امیرالمؤمنین راجع به طلحه جملاتی فرموده که خواهیم خون. قبلش باید عرض کنیم که این آقای عبدالرحمن ابن عتاب ابن اسید ایشون خیلی شخصیت مهمی نبوده. حالا ظاهراً طلحه و پیکر این شخص کنار هم افتادن ولی او خود شخصیت مهمی نبوده. پدر عبدالرحمن که همون عتاب هست جزء آزاد شدگان و مسلمان شدگان بعد از فتح مکه است. وقتی مکه فتح شد ایشون اسلام آورد. پیغمبر فرمود من هیچ کسی را مناسبتر از توی عتاب برای فرمانداری مکه نمیشناسم و او به عنوان فرماندار مکه انتخاب شد. در تمام عمر مبارک پیغمبر به عنوان فرماندار مکه بود. در زمان خلیفه اول هم همچنان این سمت رو داشت. خب پدرش دیر مسلمان شد به تعبیری، ولی وقتی مسلمان شد جزء صحابی پیغمبر بود. ولی پسرش که عبدالرحمن متاسفانه از اون مسیر پدر منحرف شد و با دار و دسته طلحه و زبیر فتنه ای رو علیه امیرالمؤمنین شروع کردن و عبدالرحمن هم دچار این ماجرا شد. لذا اگر عبدالرحمن کنار طلحه اومده اینها شبیه هم بودن ندارن از جهت مقام و منصب و تأثیر گذاری. جنازه این دو کنار هم افتاده بود اما خطبه راجع به طلحه است. امیرالمومنین فرمود لقد اصبح ابو محمد به هذا المکان قریبا. ابو محمد کنیه طلحه است. حضرت فرمود طلحه در این مکان قریب افتاده. یه حالت افسوسی است که امیرالمومنین سلام الله علیه برای او میخوره. چرا تو اینطور شدی؟ تو نباید اینجا می افتادی، تو خیلی زحمت کشیدی. همون تعبیری که خود حضرت فرمود این شمشیرها شمشیرهایی بودند که غبار قربت از چهره پیغمبر می زدودند. شما نباید به این سرانجام دچار می شدید. ولی چه باید کرد؟ وقتی حب ریاست آمد، وقتی حب جاه آمد، انسان برای رسیدن این مقامات دنیایی هر کار خلافی را انجام می ده. حضرت فرمود که طلحه در اینجا غریب افتاده و من دلم می سوزه. حالا شما نگاه کنید که حضرت می تونست بفرماد که لقد اصبح طلحه به هذا المکان، اما اسم رو حضرت ذکر نمی کنه، کنیه رو ذکر می کنه. عرب از کنیه وقتی استفاده میکنه که بخواد شأن و جایگاه کسی رو بالا ببره. حضرت میفرماد تو دشمن من بودی، کشته شدی در جریان جمل، جهنمی هم هستی، ولی با این حال به خاطر اون حسن سابقه‌ای که داشتی من هنوز احترام تو رو دارم. همون کاری که حضرت در مورد عایشه هم انجام داد، فرمود ولها حرمت و حل اولا، درست او خیانت کرد، اشتباه کرد، فتنه بپا کرد، ولی به خاطر اون سابقه‌ای که داشت، همسر پیغمبر بود، حرمت او رو ما نگه می‌داریم. اینجا هم همینه، ما اگر احیانا با کسی مشکل پیدا کردیم، حالا یه خصومت شخصی بگو مگوی پیدا کردیم، تمام حیثیت و آبرو و گذشته او رو از بین می‌بریم. امیرالمؤمنین در مقابل کسی که دشمن 100% او رو با اکرام و احترام یاد می‌کنه. سلام علیکم و رحمت الله. لقد اصبح ابو محمد بهذا المكان غریبا، اما والله لقد كنت اكره ان تكون قریش قتلا تحت بطون الكواكب. حضرت فرمود فکر نکنید اگر من در مقابل اهل جمل دست به شمشیر بردم و فتنه اونها رو خوابوندم، عده‌ای از دو طرف کشته شدن، من هیچ علاقه ای به کشتن و خونریزی ندارم. والله به خدا قسم لقد کنت اکره، من دوست نداشتم اینکه قریش کشته بشود تحت بطون الکواکب، در زیر سایه ستارگان در این زمین پهناور خون قریش به زمین بریزه. همونطوری که در خطبه دیروز عرض کردیم، اینجا قریش مقصود همه قریش نیست، بلکه یک گروه خاصیه. اینجا هم قریش منظور همین طلحه و زبیری است که آمدن، و البته یه عده‌ای از قبیله قریش هم در این ماجرا بودن. حضرت فرمود من هیچ وقت دوست نداشتم که این اتفاق بیفته. اگر صحنه را می‌بینید، نه از روی میل بود، کار رو به جای رسوندن به تعبیر خود حضرت، و آخر الدواء الکی. یه وقتی زخم اینقدر پیشروی میکنه که دیگه هیچ مرهمی، هیچ دارویی نمیتونه او رو اصلاح کنه. میگن تنها داروی تو اینه که پا قطع بشه، دست قطع بشه، که بقیه بدن آلوده نشه. اینها اونقدر مصیبت رو سنگین کردن که چاره ای جز جنگ نبود، ولی حضرت فرمود من دوست نداشتم این اتفاق بیفته. ادرکت وتری من بنی عبد مناف و الفتتنی اعیان بنی جمح. حضرت فرمود ادرکت یعنی گرفتم، درک کردم، وتر به معنای قصاصه، من قصاصم را از بنی عبد مناف گرفتم. فرزندان عبد مناف یک قتلی انجام داده بودند و باید قصاص می شدند، من هم امروز اون حدود را اجرا کردم. خب این قصه برمی گرده به خطبه 218 که دیروز خوندیم. در خطبه 218 حضرت فرمود اصحاب جمل وقتی وارد بصره شدند، بر مردم هجوم بردند، بر شیعیان هجوم بردند، وثبوا علی شیعتی فقتلوا طائفه منهم قدرا. یه عده‌ای رو با خیانت کشتند، یک عده‌ای رو حمله کردند و ناجوان مردانه به شهادت رسوندند. حضرت فرمود اینها تحت لوای من بودند، من به عنوان حاکم اسلامی وظیفه دارم نگذارم خونهای به ناحق ریخته شده پامال بشه. درست اونها اقوام من نبودند، ولی من به عنوان ولی امر مسلمین باید ولایت خون اونها رو داشته باشم، ولی دم اونها منم. سلام علیکم و رحمت الله. خب مؤسس و بنیانگذار این فتنه چیست؟ طلحه و زبیر. فرمود ادرکت و وتری من بنی عبد مناف. این بنی عبد مناف میشن طلحه و زبیر. شارحین نهج البلاغه توضیح دادند که طلحه و زبیر از طرف مادر جزء فرزندان عبد مناف هستند، و امیرالمؤمنین اینجا باز اسم نمی آورد از شخص طلحه و زبیر. به طور کلی می فرماید کسانی که آمدند و یاران مرا شهید کردند، من امروز اونها را قصاص کردم. و افلتتنی اعیان و بنی جمعه. یک عده دیگر هم بودند که باید اونها هم به سزای اعمالشون می رسیدن، ولی اونها قبل از اتمام جنگ فرار کردند. بنی جمح یکی از قبایلی است که به همراه اصحاب جمل آمدند، وارد معرکه شدند. البته خیلی کار خاصی انجام ندادند، ضربه سنگینی وارد نکردند، همین داشتند برانداز می‌کردند میدان را که ببینند کدوم طرف غالب میشه، با او همراه بشن. وقتی دیدن امیرالمؤمنین اصحاب جمل رو داره در هم میشکنه، اینها گذاشتن و فرار کردند. الفتتنی به معنای فرار کردن، اینها از دست من گریختن. اعیان یعنی بزرگان و بنی جمح هم عرض کردیم یکی از قبائل است. لقد اطلعوا اعناقهم الى امر لم يكونوا اهله فوقصوا دونه. اطلعوا اگرچه با ته دو نقطه است، ولی به معنای همون طلوع با تا است. طلوع رو عرض کردیم به معنای سر کشیدن. این که میگن خورشید طلوع کرد، یعنی خورشید سرک کشید، سر بالا آورد و نورش به زمین تابید. این اینجا هم اطلعو به همون معناست، اگرچه دو لفظن ولی معنا یکیه. کنایه از گردن کشیدن. اطلعو اعیانقم یعنی گردن کشیدن. امر در اینجا مقصود امر خلافته. بارها عرض کردیم در نهج البلاغه یکی از کلمات و اصطلاحاتی که راجع به خلافت به کار میره امر است، و این رو بارها گفتیم که من شما را توصیه میکنم به نظم در امرتون. این امر احتمال این که به معنای خلافت باشه بسیار زیاد است. در هر صورت فرمود لقد اطلعوا اعناقهم. طلحه، زبیر، بنی عبد مناف، بنی جمح، اینها سرکشی کردند، گردنکشی کردند، فضولی کردند در کاری که در خلافتی که اصلا اهلیتش رو نداشتند. شما را چه به خلافت، شما روی چه حساب آمدید بر ضد ولی جامعه، بر ضد امام جامعه که مردم با او بیعت کردند، او امامت رسمی جامعه رو به عهده داره، بر چه حسبی بر او خروج کردید، جامعه رو به مشکلات عدیدهی دچار کردید، شما اهلیت این کار رو نداشتید. فوقصوا دونه. اگر کسی در کاری که مربوط به اون نیست شرکت کند، گردنش شکست خواهد شد. وقصوا به معنای شکستنه. دونه یعنی اون جایی که کار مربوط بهشون نبود و وارد شدن، گردن شکسته شدن. حالا گردن شکسته هم کنایه از خجالت است، هم کنایه هم به معنای از بین رفتن و هلاکت است. خطبه 219 کلیتش راجع به سرگذشت طلحه است. خب طلحه در این ماجرا کشته شد و امیرالمؤمنین برای او این جملات رو گفت. در کتاب انصاب الاشراف شخصیتی است به نام بلازوری. بلازوری کتابی داره انصاب الاشراف، یعنی نسب شناسی بزرگان عرب. البته بعد از اسلام این کتاب نوشته شده. ایشون در انصاب الاشراف میگه که مورخین، خودم و بسیاری از مورخین قائلند که طلحه به دست مروان کشته شد. این طلحه‌ای که الان در میدان افتاده بود به دست یاران امیرالمؤمنین کشته نشد، بلکه به دست مروان کشته شد. خب مروان ابن حکم رو که آشناست خدمت شما، همون کسی که پیغمبر او رو تبعید کرد، ماجراهایی داره. مروان کسی است که در حکومت خلیفه سوم جایگاه مهم می داشت. امیرالمؤمنین به او جایگاه و پست نداد، او هم ناراحت شد، همراه طلحه و زبیر در این قصه جمل شرکت کرد. طلحه وقتی این اتفاق خیلی مهمی، طلحه حالت توبه، حالت بالاخره انابه ای براش پیدا شد که حالا عرض میکنم چطوری. ظاهران است که بعد از این قصه مروان که دید طلحه داره بر میگرده، طلحه که احتمال داره یا به سمت علی گرایش پیدا کنه یا لااقل اینه که بیابان بره، اصلا کار دیگه به این قصه نداشته باشه، یه تیری پرتاب کرد و به زانوی طلحه زد. این تیر خون او رو گرفت و نهایتاً در گوشه کنار یه نهری افتاد و کشته شد. این نکته خیلی نکته مهمی است که اجتماع دشمنان یک اجتماع ظاهری و سطحی است. جمل خیلی فتنه بزرگی بود، اینها دست به دست هم داده بودند که حکومت نوپای امیرالمؤمنین را از بین ببرند، ولی میبینید به محض اینکه یه اتفاق کوچکی افتاد اینها درگیر میشن با هم و همدیگر را حتی میکشن. خب در باب طلحه قصه این گونه است، یعنی مروان ابن حکم او رو کش. ولی در مورد زبیر نکته بسیار قابل تأملی هست. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اثناء جنگ فریاد زد که زبیر جلو بیا کارت داره. در خطبه های قبل اگر خاطرتون باشه حضرت فرمود که اگر میخواهید با کسی مذاکره کنید با زبیر مذاکره کنید. زبیر آدم پخته تریه، آدم فهمیده تریه، ملایم تریه، سراغ طلحه نرید. این تعبیر حضرته. فرمود طلحه مثل یک گاو شاخداریست که هر کی از کنارش رد بشه شاخ میزنه بش. اصلا انسان نرمی نیست، حرف حق در او اثر ندار. زبیر باز نسبت به طلحه بهتره. این جمله رو حضرت فرموده بود به یارانش. وسط جنگ فریاد زد که زبیر بیا جلو، میخوام با طرف بزنم. زبیر آمد در ابتدای لشکر قرار گرفت، امیرالمؤمنین هم رفت ابتدای لشکر خودشون. حضرت فرمود زبیر خاطرت هست یه وقتی من و پیغمبر نشسته بودیم، پیغمبر خیلی مرا تحویل گرفته بود، تو وارد جمع ما شدی، ناراحت شدی که پیغمبر چرا علی رو اینقدر تحویل میگیری. پیغمبر اونجا فرمود زبیر بترس از این که روزی در مقابل علی قرار بگیری. امیرالمومنین فرمود یادت هست یا نه؟ زبیر گفت آره، این قصه را الان گفتی خاطرم اومد. حضرت فرمود امروز همون روزه. زبیر از شنیدن این حرف یه تنبهی درش حاصل شد، برگشت و گفت پس من دیگه با تو نمی جنگم، راست میگی، میترسم از این جنگی که روبروی تو هستم شقی بشم. اومد از میدان خارج بشه، این جمله‌ای که امیرالمؤمنین باز در نهج البلاغه فرمود، فرمود که زبیر منا بود، زبیر از ما اهل بیت بود تا اینکه فرزند شومش به دنیا آمد، عبدالله ابن زبیر. میگه فرزند زبیر فریاد زد که بابا چی شد، ترسیدی؟ از شجاعت علی ترسیدی؟ چیزی بهت گفت؟ چرا داری میری؟ برگرد، تو شجاعی. تحریک کرد، تحریک کرد. زبیر دید که دارن بر علیهش جوسازی میکنن، یه شمشیر یه نیزهی برداشت و حمله کرد طرف لشکر امیر المؤمنین برای اینکه نشون بده نه آقا من ترسو نیستم، من خیلی قوی هستم. حضرت فریاد زد که لشکریان من یه کوچهی براش باز کنید، راه بدید او حمله کنه، کسی باش درگیر نشه، او فقط میخواد بگه من شجاعم، قصد جنگ نداره. یه چند دقیقه حمله کرد، کسی به مبارزه با اون نرفت، نیزه را انداخت و از جمع خارج شد. این قصه تمام شد، کسی دیگه در میدان جمل زبیر رو ندید تا اینکه جنگ تمام شد. یه وقت کسی آمد دم دارالخلافه امیرالمؤمنین رو صدا کرد، عرض کرد که آقا مژده به من بدید، پاداش به من بدید که من یه امانتی برای شما آوردم. حضرت فرمود قصه چیست؟ سر زبیر را به همراه شمشیر زبیر برای حضرت آورد. حضرت فرمود جایزه تو این است که جهنمی خواهی شد، هم تو جهنمی میشوی هم زبیر جهنمی خواهد شد. تو جهنمی شدی برای اینکه چرا او رو کشتی در حالی که او از جنگ جدا شده بود او راه بیابان رو در پیش گرفته بود، ولی تو او رو تعقیب کردی، او رو کشتی، سر از تنش جدا کردی، تو جهنمی میشی چون نباید این کار رو میکردی، قتل نفس کردی. ولی زبیر هم جهنمی میشود چون فتنه ای به پا کرد که در این فتنه 17,000 مسلمان کشته شدند. خیلی آمار آمار تکان دهنده ایه، 17,000 مسلمان با اون شرایط اون روز، حساب کنه جمعیتی که اون روز بود، خیلی فتنه فتنه بزرگی. حضرت فرمود هر دوی شما جهنمی خواهید شد. این شخص وقتی که این حرف امیرالمؤمنین رو شنید، با یه حالت تندی و ناراحتی از حضرت این جمله خیلی عجیبه برای من گفت که آقا شما هم تکلیفت معلوم نیست، حالا به زبان خودمانی، زبیر با تو داشت جنگ میکرد، من الان رفتم او رو کشتم، تو ناراحت شدی، مرا وعید به جهنم میدی، تو اصلا تکلیفت با خودت مشخصه. شمشیر زبیر رو گرفت داخل شکم خودش کرد و خودکشی کرد، تمام شد. این داستان ها خیلی نکته داره عزیزان. ما از قصه‌ای که الان پیش آمد به این نتیجه میرسیم که ما باید مذاق امام را درک کنیم. امام برای نفرت شخصی با کسی نمی جنگد. امام غرضش از جنگ هدایته، همونطوری که در صفین فرمود یکم تحمل کنید، ما اگر حمله کنیم میتونیم پیروز بشیم، ولی صبر کنید، شاید 4 نفر از لشکر معاویه هدایت شدن برگشتن. حضرت فرمود من که غرضم این نبود که طلحه و زبیر رو بگیرم و ببندم و بکشم، غرض این بود فتنه بخوابه، غرض این بود برای مردم قصه مشخص بشه. حالا که زبیر از اینجا رفت، تو چرا رهاش نکردی؟ این شخص فکر میکرد امیرالمؤمنین مثل ماست که اگر با کسی مثلا دشمنی کرد، دشمنی شخصی باشه، دشمنی برای این باشه که چرا به من گفتی بالا چشمت ابرو، دیگه تا آخر عمر دنبال این باشم که یه ضربه‌ای به او بزنم. او نفهمید امام برای هدایت داره جنگ میکنه، جنگ او برای هدایت از صلح او برای هدایت. او گفت بس دیگه، زبیر متنبه شد، درست جهنمی است، ولی حالا که رفته بگذارید بره دیگه، من دشمنی با او ندارم، تمام شد. ولی این شخص نفهمید، این شخص فکر کرد امیرالمؤمنین تعصب داره. علی همون کسی است که در جریان جنگ احزاب وقتی که روی سینه عمرو بن عبدود نشست، او بی احترامی کرد، آب دهن به صورت مبارک حضرت ریخت. حضرت بلند شد، چند قدم دور زد، یه عده گفتن آقا چرا بلند شدی؟ او عمرو بود، قوی بود، نیمه جان هم بود، کشته نشده بود، نترسیدی که بلند بشه دوباره با تو گلاویز بشه؟ حضرت فرمود خیر، من نترسیدم، ولی خواستم لله این کار رو انجام بدم. خب این طور میشه. این علیست که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یک ضربه که بزنه به اندازه عبادت الثقلین ارزش داره، چون فقط لله هست. به تعبیر آیت الله جوادی میفرمود این سبک زندگی کردن، ملک صفت شدن، انسان به جایی برسد که هیچ کاری انجام ندهد برای احدی، فقط لله باشد، حتی خودت هم در میان نباشی. این قصه ای که در باب طلحه و زبیر شنیدیم قصه بسیار تکان دهنده است. اگر ما در چند صباح از عمرمون با امام باشیم، با انقلاب باشیم، هیچ ضمانتی نیست که تا آخر هم در همین مسیر باشه. هر روز باید بگیم الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا ولا اقل من ذلک. پیغمبر با اون عظمت هر روز هر شب میگه خدایا لحظه ای مرا به خودم واگذار نکن، چون خطر سر راهه. طلحه و زبیر سیف الاسلام بودن، منا اهل البیت بودن، ولی کار به جایی رسید که جدا شدن، و ما باید برای اینکه در مسیر ولایت، در مسیر اهل بیت ثابت قدم باشیم، اشک بریزیم، تضرع کنیم، از خدا بخواهیم که انشالله در این مسیر بمانیم به برکت امیرالمؤمنین علیه السلام.